در واکنش به تحرکات نظامی در منطقه، سردار محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روز پنجشنبه در حاشیه نشست قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا مربوط به نیروهای مسلح به توسعه فعالیت‌های نظامی آمریکا در عراق و خلیج فارس در روزهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت فضای رسانه‌ای غرب در حال خبرپراکنی علیه مجموعه‌های مقاومت در عراق و هشت و شعبی هستند. به اظهار داشت جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها را کاملا زیر نظر دارد و تمامی این فعالیت‌ها در مجموعه‌های جمع‌آوری شده اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ثبت می‌شود و به لحظه دنبال می‌شود. وی تأکید کرد مجموعه‌های دفاعی کشور همگی با هوشیاری از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور در حال دفاع هستند. سردار باقری تحرکات نظامی در عراق و واکنش‌ها علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق را واکنش طبیعی مردم عراق و نیروهای مقاومت نسبت به اقدام آمریکایی‌ها در خصوص ترور قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس دانست و گفت این اقدامات ربطی به ایران ندارد. وی اظهارات آمریکا در خصوص انتساب این حملات به ایران را فرافکنی دولت آمریکا دانست. باقری افزود آمریکایی‌ها خودشان می‌دانند که مردم منطقه و مردم عراق با حضور نظامی آنها در این کشورها مخالف هستند و این اقدامات عکس العمل طبیعی آنهاست. باقری تأکید کرد جمهوری اسلامی در دفاع از ایران ایستادگی خواهد کرد. وی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی هیچ گونه دخالتی در این صحنه ها ندارد و هیچ قصدی هم نسبت به تعرض به نیروهای بیگانه ندارد، یادآور شد اگر کوچکترین چشم داشت یا اقدام یا نظر سویی نسبت به امنیت کشور صورت پذیرد، با شدیدترین عکس العمل ها مواجه خواهد شد. اظهارات سردار باقری در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص نقش ایران در حملات نظامی در عراق علیه نیروهای آمریکایی صورت می‌گیرد که توسط نیروهای شبه نظامی عراقی صورت پذیرفته است. دونالد ترامپ چهارشنبه گفته بود تحرکات در عراق علیه نیروهای نظامی آمریکا به تحریک ایران صورت می‌پذیرد و ترامپ ایران را مسئول این اقدامات می‌داند. وی تأکید کرده بود که این اقدامات مستقیم توسط ایران انجام نمی‌شود، بلکه ایران از متحدان خود در عراق می‌خواهد که این اقدامات را علیه نیروهای آمریکایی انجام دهند. علاوه بر سردار باقری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات اخیر آمریکا و همچنین تشدید حضور نیروهای نظامی در منطقه خلیج فارس و نیز عراق با بیان اینکه ایران جنگی را آغاز نخواهد کرد به آمریکا هشدار داد ایران جنگ افروزان را ادب خواهد کرد. وی همچنین خطاب به ترامپ از او خواست توسط آتش افروزان جنگ گمراه نشود. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه ایران دوستانی دارد، گروه‌های مقاومت در عراق را تلویحاً دوستان ایران نامید و اظهار داشت کسی نمی‌تواند میلیون‌ها حلقه نیابتی داشته باشد. ظریف همچنین با انتقاد از اقدامات جنگ‌افروزانه آمریکا اظهار داشت برخلاف آمریکا که به طور مخفیانه دروغ گفته، تقلب کرده و ترور می‌کند، ایران آشکارا اقداماتی دفاعی انجام می‌دهد. ظریف افزود ایران هیچ جنگی را آغاز نمی کند اما به آنها که این کار را می کنند درس هایی می دهد. اظهارات محمد جواد ظریف علاوه بر واکنش به اظهارات ترامپ در خصوص نقش ایران در تحریک گروه های مقاومت در عراق، در واکنش به توییت ترامپ در خصوص اقدام ایران برای حمله به مواضع آمریکایی عنوان شد. امکان افزایش درگیری نظامی میان ایران و آمریکا در حوزه عراق در بحبوحه مشکلات و مقابله با شیوع ویروس کرونا نگرانی‌های زیادی را در میان ناظران و افکار عمومی ایجاد کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز پنجشنبه ضمن ابراز تشکر از مردم به خاطر عدم حضور در طبیعت و ماندن در منزل در روز 13 بدر به دلیل اینکه مردم برخلاف عادت همیشگی خود در خانه ماندن را انتخاب کردند از آنها تقدیر کرد. وزیر بهداشت در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که در جلسه مجازی با مسئولان سازمان بهداشتی گزارش فعالیت‌ها و اقدامات در ایران در خصوص مقابله با کرونا به اطلاع سازمان بهداشت جهانی رسیده، اظهار داشت سازمان بهداشت جهانی از ایران خواسته است تا تجربیات خود را برای استفاده منطقه در اختیار بانک جهانی قرار دهد. کارشناسان تأکید دارند که مشخص نیست که کدام اقدامات دولت در کنترل بیماری میتواند به عنوان تجربه مثبت در اختیار شهروندان جهانی قرار گیرد. سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به اینکه 90% جمعیت هدف در طرح مقابله با کرونا مورد پوشش قرار گرفته است، دلیل افزایش بیماران در موج اول با وجود مدیریت بیماری را افزایش کیسیابی وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت آثار مثبت اقدامات وزارت بهداشت در آینده که این افراد بهبود خواهند یافت قابل مشاهده خواهد بود. موضوع غربالگری جمعیت هدف که در روزهای اخیر بارها توسط رئیس جمهوری و وزیر بهداشت عنوان شده مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. آنچه که از نظر وزیر بهداشت از آن به عنوان غربالگری یاد می شود، تماس تلفنی 2 دقیقه‌ای مأموری از وزارت بهداشت با افراد است که از شهروندان درباره داشتن علائم بیماری کرونا سوال می پرسد و حتی در صورت دریافت پاسخهای مثبت در خصوص علائم بیماری به استراحت و نیز انجام درمانهای سنتی مانند استنشاق بخار شلغم و خوردن نوشیدنی های گرم توصیه می کند. به گفته یک کارشناسان مشکل اصلی در شیوع بیماری کرونا نه تنها بیماران بدحال بلکه وجود ناقلان خاموشی است که بدون داشتن علائمی از بیماری، بیماری را به اطرافیان خود انتقال می‌دهند و در طرح غربالگری 2 دقیقه‌ای تلفنی وزارت بهداشت نه تنها این افراد شناسایی نمی‌شوند بلکه شاهدان گزارش کردند که حتی افراد مشکوک هم مورد پرسش‌های دقیق‌تر و بیشتر قرار نمی‌گیرند. وزیر بهداشت در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که دولت هنوز به مرحله کنترل و مهار بیماری نرسیده است اظهار داشت در بعضی از استانها تعداد ورودی بیماران از تعداد خروجی ها کمتر است. به ابراز امیدواری کرد که تا 20 فروردین که مرحله اول فاصله گذاری به اتمام میرسد، همدلی و همکاری بیشتری از طرف مردم صورت گیرد. تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر همدلی و همراهی مردم در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان تاکنون بارها هشدار دادند که کنترل اپیدمی نه با همراهی یا همدلی بلکه با انجام اقدامات سختگیرانه قابل پیشگیری، مدیریت و مهار است. در حالی که بسیاری از مشاغل بدون درآمد ثابت در پی وقوع و گسترش کرونا در ایران تعطیل شده و صاحبان آنها شغل خود را از دست داده‌اند و بسیاری نیز درآمدهای اصلی آنها کاهش یافته است، دولت از واریز اعتبار 1 میلیون تومانی تا سقف 4 میلیون تومان به حساب این افراد خبر داده است. بنابر این گزارش‌های منتشر شده، این اعتبار با باز پرداخت 27 ماهه به افراد واجد شرایط اختصاص می‌یابد و دارای سود 12% است که 8% آن توسط بانک‌ها و 4% توسط خود فرد پرداخته می‌شود. بنابر گزارشی که در این خصوص منتشر شده و نیز دستورالعمل پرداخت این وجه اعتباری، پرداخت اقساط این وام از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد خواهد بود. واجدین شرایط این وام توسط وزارت کار به بانک ها اعلام خواهند شد و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار شده این وام طبق اعلام وزارت کار به افراد فاقد درآمد ثابت پرداخت شود. بنابر گزارش های منتشر شده، رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینیبوس و کرایه های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد افراد واجد شرایط دریافت این وام هستند. اینکه آیا وزارت کار و تامین اجتماعی لیستی از افراد فاقد درآمد ثابت در اختیار دارد که بر اساس آن بتواند اقدام به پرداخت این وام به افراد کند، از نظر کارشناسان اجتماعی و تحلیلگران اجتماعی مورد سوال و تردید است. ضمن اینکه در سالهای اخیر که موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت کمک هزینه یارانه به افراد واجد شرایط مطرح بوده است، در اختیار نداشتن بانک اطلاعاتی با موضوع درآمد افراد همواره به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده است. بر اساس دستورالعمل قرار است که بازپرداخت این وام از محل یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد و با بازپرداخت 4% صورت گیرد. بنابراین به گفته کارشناسان، دولت در واقع کمک هزینه ای به افراد واجد شرایط پرداخت نمی کند، بلکه یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد واجد شرایط را به صورت پیش پرداخت و یک جا به آنها پرداخت می کند و بعد با سود 4% و دریافت مبلغی بیش از میزان پرداختی آن را از افراد پس می گیرد. ضمن اینکه انتخاب گزینشی افراد برای پرداخت کمک هزینه زندگی به افراد و شهروندان ایرانی مورد انتقاد تعدادی از کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است. از کرونا در ایران تمام افراد جامعه آسیب می‌بینند و ربطی به میزان ثروت یا درآمد افراد ندارد و بیشتر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان درآمد افراد کمک هزینه‌هایی را برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از کرونا به تمامی شهروندان کشورشان اختصاص دادند. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از افراد در حوزه‌های مختلف کاری من جمله حوزه‌های پژوهشی و آموزشی هستند که دارای درآمد ثابت نیستند و به صورت خیشفرما اقدام به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد می کنند. این افراد به گفته تحلیلگران جزء گروه های قرار دارند که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل می شوند. به علت کاهش فعالیت های جنبی در جامعه، تقریبا تمام درآمد نسبی خود از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را از دست دادند و در این حال در فهرست افراد نیازمند نیز برای دریافت کمک های معیشتی قرار ندارند. در حالی که دولت اعلام کرده است در هفته آینده و روز یک شنبه 17 فروردین ماه درباره ادامه فعالیت‌ها یا ادامه توقف فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کشور تصمیم‌گیری خواهد کرد، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم روز پنجشنبه با بیان این موضوع که وزارت علوم تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص زمان تشکیل کلاس‌های حضوری است، از احتمال ادامه آموزش مجازی در دانشگاه‌ها خبر داده و تأکید کرده است سیاست وزارت علوم ادامه آموزش الکترونیکی است. وی همچنین با بیان این موضوع که توسعه زیرساخت‌ها و آموزش‌های غیر حضوری در دانشگاه‌ها از برنامه‌های اصلی وزارت علوم است، تأکید کرده است وزارت علوم بسته به دانشگاه‌ها و ظرفیت‌هایی که دانشگاه‌های مختلف در این خصوص در اختیار دارند، در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد و برنامه عملیاتی خود را برای توسعه آموزش الکترونیکی سازماندهی خواهد کرد. وی تأکید کرده است وزارت علوم قصد دارد آموزش غیر حضوری را در کنار آموزش حضوری به عنوان یک آموزش مکمل ادامه دهد. این اظهارات در حالی بیان می شود که در حال حاضر نیز وبینارها که بخشی از فعالیت‌های مجازی علمی در این حوزه هستند، سالهاست به عنوان یکی از روش‌های جدی در آموزش عالی در حوزه آکادمی دنبال می‌شود و تعداد قابل توجهی از سخنرانی‌های تخصصی و علمی در مجامع علمی و دانشگاهی در ایران از طریق وبینار برگزار می‌شود. در این حال در 2 ماه اخیر و با توجه به شیوع کرونا در ایران برگزاری این وبینارها نیز افزایش یافته است و تعدادی از دانشگاه‌ها با تعطیلی سخنرانی‌های حضوری ارتباط با مخاطبان را از طریق فضای مجازی و برگزاری سخنرانی‌های مجازی ادامه دادند. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی اعتقاد دارند که شیوع کرونا در جهان تغییر معنیدار و گسترده‌ای در تمام روش‌های ارتباطی، تعاملی و آموزشی در دنیا ایجاد خواهد کرد و ادامه فعالیت‌های مجازی آموزشی به بخش مهمی از فعالیت‌های آموزشی در جهان تبدیل خواهد شد. گرچه کارشناسان پیشبینی می‌کنند که بسیاری از دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها که به روش‌های پیشین خو کرده‌اند، بعید است که با این دگرگونی‌های جدید به راحتی کنار بیایند و سازگار شوند، که می‌تواند خود به موضوعی چالش برانگیز برای حوزه علمی و آکادمی تبدیل شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز پنج شنبه مجدداً در مورد ایران صحبت کرد و این بار سیگنال‌های مثبت‌تری فرستاد و گفت ما به دنبال تغییر حکومت ایران نیستیم. وی همچنین تأکید کرد که ایران درخواستی برای کاهش تحریم‌ها از ما نداشته است تا ما اجازه ارسال تجهیزات پزشکی به این کشور بدهیم. وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش تحریم‌های ایران در دوره شیوع ویروس کرونا گفت ضربه بسیار سختی به اقتصاد و ارتش ایران وارد شده است و از ویروس کرونا نیز بسیار آسیب دیدند. ترامپ در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود گفت ما باید با آنها مذاکره کنیم. به نظرم خیلی سریع با ایران به توافق برسیم. تنها کاری که باید انجام شود این است که تلفنی صحبت کنیم. به عقیده من آنها مردم مغروری هستند. مغرور مثل همه ما. به افزود جمهوری اسلامی درخواستی برای کاهش تحریم ها مطرح نکرده تا اجازه داده شود تجهیزات پزشکی به این کشور ارسال شود. به افزود هیچ مانعی برای دیدار با ایرانی ها در راستای حل موضوع تحریم ها نداریم. اگر نیازمند کمک هستند توانایی پزشکی برای کمک به آنها را داریم. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نیز در کنفرانس خبری خود گفت من فکر می‌کنم ایران خواستار یک توافق است، اما نمی‌دانند واقعاً چگونه آغاز کنند. برخی توصیه‌های بعد از سوی جان کری وزیر خارجه سابق به آنها داده می‌شود. به گزارش CNN، به دنبال تماس دونالد ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و در پی کوتاه آمدن عربستان و درخواست برای برگزاری نشست اضطراری کشورهای ائتلاف اوپک پلاس که مجموعه ای از کشورهای داخل سازمان اوپک و خارج از آن را شامل می شود، قیمت نفت شاهد جهش 21% شد. نفت خام برنت با 21.87% رشد به بشکه 30.15 دلار رسید. نفت خام آمریکا نیز با رشد 24% به 25.36 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که پیش از این روسیه و عربستان پس از شکست مذاکرات آنها برای کاهش سطح تولید اعلام کردند که با هدف حفظ سهم بازار خود تولید و عرضه نفت را تا حد ممکن افزایش خواهند داد. عربستان تولید نفت خود را در هفته پایانی مارس به روزانه 9 میلیون بشکه رسانده که حدود 2 میلیون بشکه بیش از تولید این کشور در ابتدای ماه گذشته میلادی است. بخشی از نفت حاصل از این رشد تولید در حال ذخیره سازی در مصر است. با این حال شرکت نفت عربستان آرامکو اعلام کرده که در ماه آوریل تولید روزانه خود را به 12.3 میلیون بشکه می رساند. دونالد ترامپ نگران ورشکستگی شرکت های نفت شیل در آمریکا می باشد که با این قیمت نمی توانند به کار خود ادامه دهند. هرچند برخی ناظران معتقدند به خاطر سقوط تقاضا امکان افزایش زیاد قیمت نفت متصور نیست. به گزارش CNN، مت هانکوک وزیر بهداشت بریتانیا اعلام کرد به زودی این کشور شاهد اوج انتشار ویروس کرونا خواهد بود. وی زمان انتشار گسترده ویروس کرونا را منوط به احترام شهروندان به اقدامات پیشگیرانه و رعایت موارد اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دانست. این وزارتخانه روز گذشته از ثبت 569 مورد جدید فوتی خبر داد. بر این اساس مجموع قربانیان به 3000 نفر رسیده و مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به 34000 نفر رسیده است. وزیر بهداشت گفت هدف ما انجام تست 100000 نفر در روز می باشد که تا ماه آینده به آن خواهیم رسید. برخی آمارها نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا ممکن است در حال حاضر قریب به 1.5 میلیون نفر را در این کشور آلوده کرده باشد. به گزارش CNN به نظر می رسد با افزایش فوت شدگان به 6000 نفر و مبتلایان ویروس کرونا به 260000 نفر، کاخ سفید دستورالعمل استفاده از ماسک برای همه را توصیه کند. آمریکا در گذشته غیر ضروری تلقی شده بود. به نظر می رسد شیوع ویروس در آمریکا رو به افزایش یافته است و نگرانی از سقوط اقتصادی و کمبود تجهیزات بهداشتی مقامات آمریکایی را نگران کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دائما می‌خواهد نشان دهد که آمریکا به راحتی بر این موانع غلبه خواهد کرد. همچنین به گزارش CNN پرسنل ناو US روزولت در هتل‌های جزیره گوام تحت قرنطینه قرار گرفتند و حدود 200 نفر از آنها با منفی شدن تست کرونا از قرنطینه خارج شدند.
روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی به وضعیت اقتصادی امریکا در شرایط بحران ویروس کرونا می‌پردازد و معتقد است در طی 2 هفته گذشته امریکا تمام دستاورد اقتصادی 4 ساله‌اش را از دست داده است. در توجیه این تحلیل که احیاناً بسیار بدبینانه به نظر می‌رسد، واشنگتن پست می‌نویسد ضربه اقتصادی ناشی از کرونا ویروس یک رکورد در تاریخ امریکا محسوب می‌شود و شاید سال‌ها طول بکشد تا این زیان اقتصادی جبران شود. این روزنامه می‌نویسد در طی 2 هفته گذشته که از شیوع کرونا در امریکا می‌گذرد، تمام دستاوردهای اقتصادی آقای ترامپ از زمان روی کار آمدنش در سال 2016 از بین رفته و وضعیت اقتصاد با سرعت رو به وخامت گذاشته و خانواده‌های بسیاری در شرایط تنگنا برای پرداخت اجاره خانه و خرید مایحتاج خود قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه، وزارت کار روز گذشته اطلاع داده که تنها در طی 1 هفته گذشته بیش از 6 میلیون امریکایی تقاضای بیمه بیکاری کردند. واشنگتن پست می نویسد این چنین ارقام عجیب و غریبی هرگز در تاریخ ایالات متحده امریکا سابقه نداشته است و این موضوع ناشی از خانه نشینی میلیون ها امریکایی بابت ویروس کرونا است. به نوشته واشنگتن پست، ادامه چنین وضعی می تواند منجر به از دست رفتن شغل میلیون ها نفر بشود. شهروندان زیادی ممکن است خانه و ماشین خود را ناچار بشوند که بفروشند و یا دچار آسیب های روانی از بابت این موضوع شوند. بر اساس پیش بینی مؤسسه سیاست های اقتصادی گفته می شود تا ماه ژوئیه 20 میلیون امریکایی کار خود را از دست خواهند داد و این بدترین وضعیت و رکورد در امریکاست. حتی دفتر مالی کنگره پیش بینی می کند نرخ بیکاری تا 10% هم بالا برود. واشنگتن پست می نویسد بسیاری معتقدند که بسته های اقتصادی مصوب کنگره و دولت می تواند به این موضوع کمک کند، اما رکود اقتصادی میانگین 9-34% قابل پیش بینی است. اگرچه ممکن است با وجود همه این تمهیدات نیمی از این خسارت تا پایان سال جاری میلادی جبران شود. بر اساس تحلیل واشنگتن پست، هتل‌ها، رستوران‌ها، سالن‌های آرایش، صنعت حمل و نقل و امور بهداشتی بیشترین ضربه را از این بحران خواهند خورد. در طی روزهای گذشته این زیان اقتصادی و رکود در این بخش‌ها بیشتر چشمگیر بوده است. اقتصاددانان معتقدند که نرخ بیکاری تا بالای 10% هم خواهد رفت و این رقم قابل مقایسه با رکود اقتصادی امریکا در سال 1982 است. بن زیپر از مؤسسه سیاست‌گذاری اقتصادی معتقد است بدون کمک دولت فدرال تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد وارد خواهد شد. او میگوید وقتی کارگران کار خود را از دست میدهند یا مشاغل مجبور به تعطیل شدن میشوند، این موضوع بدهی‌ها را افزایش میدهد و خود به خود منجر به اثرات روانی و بهداشتی وحشتناک میشود.